بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم ان مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري. خاطر مبارک دوستان باشه، ما ابتداء این مسقط چهارم عبارتی رو که از مرحوم شیخ داشتیم، تصرف المشتر المغبون بود. یعنی اگر مشتری مغبون قبل از علم به قبل تصرف مخرج از ملک علی وجه لزوم انجام بدهد، این مسقطه. تعبیر کتاب مشتری مغبون است که دیروزم یادتون باشه اشاره کردم. این تعبیر معناش این است که اگر مغبون ما بایع باشد، تصرف او قبل از علم به قبل موجب سقوط خیار نیست. تصرف مشتری مغبون است که موجب سقوط خیار است، با اینکه مغبون میتونه مشتری باشه میتونه بایع باشه. این بر اساس اون عنوانی که ما در مسقط چهارم داشتیم. مرحوم شیخ انصاری میفرماید اگر ما بریم سراغ دلیلی که قول مشهور داشت، که این دلیل رو دوستان کی اقامه کرد؟ مرحوم علامه در تذکره ابتدا صفحه پیش. ایشون دلیل رو دوستان چجوری بیان کرد؟ ایشون می‌فرمود دلیل سقوط خیار این است که اگر شما تصرف علی وجه لزوم کردید، تصرف مخرج از ملک کردید، این باعث میشه که دیگه امکان استدراک وجود نداشته باشه. خب وقتی امکان استدراک وجود نداشت، خیار ساقط میشه. این بیان و این دلیلی که علامه در تذکره آورد، هیچ فرقی درش بین بایع و مشتری نیست. چه مشتری این تصرف رو بکنه، چه بایع این تصرف رو انجام بده، بالاخره امکان استدراک نیست. چون فرضمون تصرفه مخرج از ملک، اونم علی وجه لزومه. دقت میکنید؟ بر این اساس دوستان اگر ما دلیل قول مشهور رو لحاظ بکنیم، نباید فرقی باشه بین مشتری و عرض کنم خدمت شما بایع. و جالب دوستان، مرحوم شیخ انصاری یه عبارتی رو از علامه نقل میکنه در تحریرش، که از اون عبارتم فهمیده میشه فرقی بین مشتری و بایع وجود نداره. حالا اون عبارت چیه؟ اون عبارت اینه. ببینید علامه تو تحریر اول تصریح میکنه که خیار قبل برای مغبون ثابت است، چه مغبون ما بایع باشه چه مغبونمون مشتری باشه. اصل خیار قبل برای مغبون ثابت است، چه مغبونمون بایع باشه چه مغبونمون مشتری باشه. اینو که میگه، بعد میگه چی؟ بعد میگه لا یسقط الخیار به تصرف ما امکان رد. اگر امکان رد وجود داشته باشه، خیار ساقط نمیشه. کمکم کنید مفهوم گیری کنید مفهوم این عبارت چیه. مفهومش این است که اگر امکان رد وجود نداشته باشه، بگید خیار ساقط میشه. لا یسقط الخیار به تصرف ما امکان رد، این معناش این است که معدم امکان رد یست بطور خیار به تصرف. اگر تصرف تصرفی باشه که امکان رد توش نباشه، یست بطور خیار. خب این خیاری که خود شما گفتی هم میتونه برای بایع ثابت باشه هم میتونه برای مشتری ثابت باشه، حالا تو مفهوم کلامت میگی چی؟ میگی یست بطور این خیار به تصرف معدم امکان رد، که مفهوم کلام مرحوم علامه همینه. از این عبارت هم استفاده می شود فرقی بین بایع و مشتری نیست. اما دوستان چه بکنیم؟ ما از دلیل استفاده کردیم، از فرمایش خود علامه در تحریر باز استفاده کردیم که فرقی بین بایع و مشتری نیست، اما در عبارات علما بعضیاشون اختصاص داده شده این سقوط خیار به تصرف مشتری. گفتن مشتری اگر تصرف بکنه علاوه بر لزوم که مخرج از ملکم باشه، این باعث سقوط خیاره. حکم رو فقط برای مشتری گفتن. یادتون باشه دوستان یکی از اون کسانی که این حرفو زده کیه؟ بگید. دیروز بهتون گفتم یکی از اون کسانی که این حرفو زده کیه؟ مرحوم شهید اول در لمعه، که ایشون گفت، عبارتش الان خاطرم نیست، الا این که مقبونمون مشتری باشد و تصرف بکنه. یعنی تو فرضی که مقبون مشتری باشه این حرفو زد، نه تو فرضی که عرض کنم مقبون بایع باشه. خب این مشکل ما چجوری حلش کنیم؟ جناب شیخ انصاری میگه اگر این آقایونی که گفتن این حکم اختصاص به مشتری داره اراده کرده باشن حصر در مورد مشتری رو، وجهی براش وجود نداره مگر اینکه یه حرف بزنیم. این مگر اینکه مهمه ها، دقت کنید، مگر اینکه یه حرف بزنیم بگیم آقا اینا گفتن آقا ما اصلا دلیلی برای سقوط خیار با تصرف نداریم الا اجماع. دوستان بزرگوار، دلیلمون برای اصل خیار قبل چی بود؟ لازرر بود. در ما نحنفی لازرر نیست، درست شد؟ یعنی لازرر نمیتونه حکم به خیار قبل بکنه. لازرر اصخایی میکنم، دلیل ما لازرر بود تو فرض تصرف مخرج از ملک قبل از علم به قبل با عموم دلیل خیار قبل، یعنی لازرر نمیسازه. در واقع ببینید ما تو لازرر میگفتیم چون این آقا داره ضرر میکنه لذا خیار قبل داره. ما میخوایم بگیم با تصرف باز همین ضرر وجود داره، یعنی چون قبل از علم دیگه اقدام که نکرده، که همون حرفی که ما جلسه پیش توی اون عرض کنم خدمت شما توجیه فرمایش علامه در تذکره میگفتیم، یعنی میگفتیم لازرر حتی در فرض تصرف مخرج از ملک علاوه بر لزوم بازم وجود داره، پس طبیعتاً این آقا باید هنوز خیار رو داشته باشه. برای اسقاط خیار دلیل نداریم، یعنی لازرر نمیتونه اسقاط خیار رو ثابتش کنه. وقتی این شد میگیم پس برای اسقاط خیار ما دلیل نداریم، برای اسقاط خیار دلیل نداریم الا اجماع. بعدم یک کسی بگه آقا اجماع چون دلیل لبیست و قدر متیقنش تمسک میشه و قدر متیقن از کلام مجمعین این است که سقوط خیار مال کجاست؟ مال خصوص مشتری. اینجوری بخوایم حرف رو ثابتش کنیم، ولی دلیل نداره این مسئله مگر اینکه کسی بگوید برای سقوط خیار ما هیچ دلیلی نداریم، لا ضرر دلالت بر سقوط خیار نمی کنه، هیچ دلیل دیگه هم نداریم الا اجماع. اجماع هم دلیل لبیست، قدر متیقنش از عرض کنم کلام مجمعین، فقط اثبات سقوط خیار برای مشتریه. اینجوری مثلا بگیم آقا حرف آقایون رو توجیهش کنیم. نگاه کنید عبارت رو، ثم ان مقتضا دلیل مشهور، مقتضای دلیل مشهور، این دلیل مشهور یعنی دلیل قول مشهورها، چون خود مشهور که دلیل نیاوردن. کی دلیل آورد برای قول مشهور؟ علامه در تذکره اول صفحه پیش گفتیم مقتضای دلیل قول مشهور که میگفتن خیار ساقط میشه عدم الفرق فی المقبون المتصرف بین البائع و المشتری. دلیل میگه فرقی بین بایع و مشتری نیست. چرا دوستان؟ چون دلیلمون این بود که امکان استدراک وجود نداره. خب تو بایع، تو مشتری اگر امکان استدراک وجود نداره، تو بایع هم امکان استدراک وجود نداره، ولذا اختصاص حکم به مشتری وجهی نداره. قال فی التحریر، تازه علامه تو تحریرم عبارتی داره که همین از فهمیده میشه که فرقی بین بایع و مشتری نیست. قال فی التحریر بعد ان صرح بثبوت الخيار للمقبول بائعا كان او مشتريا. ببینید این بعد ان به دردمون میخوره، میگه اول علامه تو تحریر گفته آقا اصل خیار قبل برای مقبول است، چه مقبول بایع باشه چه مشتری. بعد از اینکه این حرفو زده میگه ولای از قتل خیار. دوستان این خیار یعنی کدوم خیار؟ همون خیاری که برای بایع و مشتری که مغبون شدن ثابته. این خیار ساقط نمیشود به تصرف ما امکان و. دوستان بزرگوار از این عبارت مفهوم گیری بکنید اول، بعد عبارت رو پیش ببریم. مفهومش چیه این عبارت؟ یعنی یست قتل خیار به تصرف ما عدم امکان رد، چون گفت ما امکان رد لایست قتل، این معناش این است که ما عدم امکان رد یست قتل خیار. خب این مفهوم محل بحث ماست نه منطوق عبارت. این مفهومه ها میگه و مقتضا اطلاق این کلام. دوستان اطلاق خود کلام یا مفهومش؟ اطلاق هی ضمیرشو بزنید به مفهوم این کلام. مقتضای اطلاق مفهوم این عبارت علامه در تحریر عدم الفرق. اطلاق مفهوم این عبارت که میگه یسقط الخیار به تصرف مع عدم امکان رد این است که فرقی نیست بین این که حالا که امکان رد وجود نداره ناقلش لازم باشه، بین ناقل لازم مثل چی؟ مثل بیع لازم، یا بین فک ملک مثل اتقو وقت. تو اتقو وقت دوستان ناقل نیست، چون میدونه آدم عبد رو که آزاد میکنه مالش رو که وقت میکنه از ملک خودش خارج میشه، اما به ملک یکی دیگه در نمیاد، فک ملک اتفاق میفته، ناقل نیست. و بین المانع عن الرد، گاهی حتی از ملک خودش هم خارج نمیشه، فقط مانع از رد پیدا میکنه، مع البقاء على الملك الاستيلاء بل و یعم التلف، حتی اگر تلف بشه همه این موارد رو شامل میشه. یعنی چی آقایون؟ یعنی تو همه این موارد اگر امکان رد وجود ندارد یسقط الخيار. چه خیار بایع؟ بگید چه خیار مشتری؟ چون قرار شد خیار قبل مال هر دو باشه دیگه، همون خیار میگه من عدم امکان رد یست بود. و ان جماعته، اما چه بکنیم؟ از جماعتی نقل شده تخصیص العباره بالمشتری، که یک عبارت شد دیروز از متن لومعه براتون خوندم که ایشون گفت الا ان یکون المشتری المغبون و کذا، مگر اینکه مشتری مغبون باشه و تصرف کرده باشه. و ان جماعت تخصیص العباره بالمشتری فان ارادو، جناب شیخ انصاری میگه اگر این آقایون، این ارادو ضمیرش رو بزنید به این جماعت، اگر این جماعت اراده کردن قصر الحکم علی المشتری، یعنی انحصارا بگن این حکم سقوط خیار با تصرف مال مشتری است، فلا یعرف له وجه، من که وجه براش نمیفهمم الا یک وجه، الا ان یبنا علی مخالفته لعموم دلیل الخیار، اعنی نفی ضرر، مگر این که این یبنا دوستان ضمیرشو برگردونید به این اختصاص حکم، اختصاص حکم به مشتری بنا گذاشته شود بر مخالفت این حکم، مخالفتش با چی؟ با عموم دلیل خیار. دوستان دلیل خیار چی بود؟ اعنی نفی از ضرر، لا ضرر بود دیگه. اون لا ضرر که میگفت خیار وجود دارد تو فرضی که این آقا تصرف بکنه، عرض کنم خدمت شما حکم به سقوط خیار رو ثابت نمی کنه، ولذا باید بریم سراغ چی؟ باید بریم سراغ اجماع، بگیم اجماع دلیل است برای سقوط خیار و الا لازرر کمکمون نکرد. حالا که لازرر کمک نکرد بخوایم بریم سراغ اجماع، اجماع دلیل لبیست، باید به قدر متیقنش تمسک کنیم، ولذا میگه فیقتصر علی مورد الاجماع. دوستان مورد اجماع کجاست؟ اونجایی است که تصرف رو کی انجام بده؟ مشتری انجام بده، چون مجمعین اینجوری گفتن. یعنی ما ایشون بندش کرد به دلیل تعبدی، چون اجماع دیگه دلیل تعبدیه دیگه، اگه اجماع رفته باشه رو مشتری ما نمیتونیم بایع رو اضافه کنیم، مگر کسی اینجوری توجیه کنه. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. نه دیگه، چون آخه ما که میگه عدم الفرق بین ناقل لازم، فک ملک، مانع از رد، اینا همه صوری است که امکان رد درش وجود داره یا عدم امکان رد؟ جواب خودتو داری دیگه، تو منطق امکان رد داریم یا عدم امکان داریم؟ خب دوستان بزرگوار دقت کنید، دقت کنید. ببینید دوستان، یه سوال از شما بکنم، یه سوال از شما بکنم. ببینید دوستان، یک بحثی که ما تا به حال داشتیم، این بحثی که الان مطرح کردیم در مورد تصرف عرض کنم مخرج از ملک بود، علاوه هل بگید لزوم، گفتیم مثلا بیع لازم انجام بده مخرج از ملک علاوه هل لزوم، یا عتق انجام بده یا فک ملک انجام بده، این کارا رو بکنه که علاوه هل لزوم قابل برگشت نیست. حالا یه سوال، اگر دوستان اون تصرفی که مغبون در مال کرده مخرج از ملک هست، اما نه علاوه هل لزوم بلکه علاوه هل جواز، یعنی به بیع مثلا خیاری معاملش کرده یا مثلا هبه جائزه کرده که قابل برگشته، اگر تصرف مغبون اینجوری بود شما چی میگید؟ آیا تصرف جائز علاوه هل جواز اون هم باعث سقوط خیاره؟ ایشون میفرماید از این که آقایون حکم کردن سقوط خیار مربوط است به صورت امتناع رد عین، یعنی گفتن چون عین رو نمیشه برگردوند خیار ساقط میشه. دلیل آقای علامه در تذکره دوستان چی بود؟ ایشون میگفت چون امکان استدراک وجود نداره روی این حساب میگیم چی؟ میگیم خیار ساقطه. خب تو عقد جائز از شما میپرسم امکان استدراک وجود دارد یا ندارد؟ امکان استدراک وجود داره، رد عین امتناع نداره، میتونه عقد رو به هم بزنه، هبه جائز اگر کرده برگردونه، بیع جائز اگر انجام داده خیار فسخش رو اعمال کنه مال رو برگردونه بره تحویل آقای قابل بده. پس اونجا امکان رد وجود داره، امکان استدراک وجود داره. رو همین حساب باید طبیعتاً آقایون بگن در اینجا خیار ساقط نمیشه. تو بیع ناقل جائز، تو ناقل جائز طبیعتاً باید بگیم خیار ساقط نمیشود. ایشون میفهمد تا چه رسد به این که مثلا تدبیر روش انجام داده باشه یا وصیت کرده باشه اون مال رو برای یک فردی. تدبیر دوستان تو عبده دیگه، تو مملوکه، به عبد خودش بگه چی؟ بگه انت حر دبر وفاتی، تو بعد از وفات من عرض کنم حر هستی. یا وصیت بکنه، تو وصیت نامش بنویسه یا صیغه وصیت رو بخونه بگه آقا این مال رو من وصیت کردم بعد از مرگ من بدید به زید. چرا دوستان نسبت به وصیت و تدبیر ایشون فضلن میگه، تا چه رسد میگه؟ معلوم میشه یه تفاوتی با اون عقد جائز داره. این تفاوت میدونید کجاست؟ این تفاوت اینه، دقت کنید، در مثل عقد جائز مال از ملک این آقای مغبون خارج میشه اما قابل برگشته، مثل بیع جائز. اما در مثل تدبیر و وصیت اساسا مال از ملک آقای مغبون خارج نمیشود فعلا، هنوز که این نمورده که بخوان بدنش به زید، وصیت کرده اما مال که از ملکش خارج نشده که. چون خارج نشده از ملکش، میگه عقد جائز رو اگر شما گفتی باعث سقوط خیار نیست، تدبیر و وصیت به طریق اولا باعث سقوط خیار نیست، به طریق اولا باعث سقوط خیار. شیخ میگه این حرف این آقایون حرف درستی است، حرف خوبی است. چرا؟ چون اولا عموم نفی ضرر موافق با این حرفه، بالاخره مغبون اینجا متضرر شده، دلیلی نداره ما خیار او رو ازش بگیریم. لا ضرر میگه درست این تصرف کرده اما چون تصرفش جائزه امکان استدراک وجود داره لذا خیارش سر جای خودش باقی است و الا این ضرر بلا تکلیف میمونه. ثانیاً دوستان صرف خروج از ملک باعث نمیشه تدارک ضرر مغبون از بین بره. تدارک امکان داره و لذا ایشون میفرماید ما میتونیم عرض کنم بگیم خیار اینجاها ساقط نمیشه. خب ما عقد جائز رو بحث کردیم، مثل تدبیر و وصیت رو بحث کردیم، یه بحث دیگه اگر دوستان مانعمون برطرف بشه تو همون بیع لازم ها علاوه لزوم، همون جایی که علاوه لزوم بود، اگر مانع برطرف بشه، مثال بزنم براتون، ببینید دوستان، اگر مغبون اومد اون مال رو به بیع لازم فروخت، اما بیع لازم هم درسته به حسب حکم اولیه لازمه، اما اینجور نیست که با اقاله طرفین بگید به هم نخوره. درسته بیع از اول لازمه، اما اگر بعدن معلوم شد مغبون شده یا مثلا عیبی تو کاره، به واسطه یه خیاری، به واسطه یه اقاله‌ای بیع به هم خورد. یا مثلا عمه بوده، عمه رو استیلات کرد، بچه دار شد، عمه که استیلات شد دوستان مانع از رد ایجاد میشه دیگه، امکان برگردوندنش نیست. اما اگر بچه مرد، خود به خود این عمه بگید مستولده ام ولد بر میگرده به یک کنیز معمولی دیگه، امکان ردش وجود داره. اگه به هر دلیل این بچه از بین رفت، از دنیا رفت، امکان رد این ام ولد به آقای قابل دیگه وجود داره. تو اینجور موارد ما چه کار بکنیم؟ آیا بگیم حالا که مانع برطرف شده و امکان رد وجود داره، خیاره عرض کنم قبلش در جای خودش باقی ساقط نمیشه؟ یا نه بگیم اون آب به جوی رفته دیگه بگید باز نمیگرده؟ ایشون میگه وجهان، ممکنه اونو بگیم، ممکنه اینو بگیم، که حالا وجهانشو براتون عرض میکنم. نگاه کنید عبارت رو یه مقداری. بله، ثم ان الظاهر التقييد به صورت امتناع الرد، این که آیون حکم رو، این حکم یعنی تقیید، چه حکمی؟ تقیید حکم به سقوط خیار. این که آقایون مقید کردن حکم به سقوط خیار رو، به چی مقیدش کردن؟ به صورت امتناع رد. یعنی اون جایی که امتناع رد وجود دارد، آتش بیارید جلو، تشبیه جلو جا هست، اون جایی که امتناع رد وجود داره، عرض کنم خدمت شما این حکم سقوط خیار وجود داره. اما اگر امتناع رد وجود نداشته باشه، طبیعتاً باید بگیم حکم سقوط خیار وجود نداره دیگه. ظاهر تقیید به صورت امتناع رد و همچنین ظاهر تعلیل به عدم امکان استدراک، که عبارت کی بود دوستان؟ تذکره. ظاهر این دوتا چیه؟ ما، این ما دوستان خبر ان است، ظاهر اون و ظاهر این، ما صرح به جماعتون، اون مطلبی است که جماعتی بهش تصریح کردن. اون مطلب چیه؟ من ان الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار، ناقل جائز باعث منع عرض کنم رد به واسطه خیار اذا فسخه نیست، یعنی اینطور نیست که باعث سقوط خیار بشه. اگر این آقای مغبون خواست فصل بکنه میتونه فصل کنه، مشکلی نداره. فضلا ان مثل تدبیر و وصیت، ناقل جائز زورش نرسید تا چه رسد به تدبیر و وصیتی که اصلا ناقل نیست. آخه تو ناقل جائز ناقل هست، یعنی مال از ملک این آقا خارج میشه فقط چون جائز قابل برگشت، اما در مثل تدبیر و وصیت اساسا ناقل نیست، یعنی از ملک آقا خارج نمیشه. رو همین حساب میگه فضلا ان مثل التدبير والوصيه من التصرفات الغير الموجبه للخروج عن الملك، فعلا فعلا از ملکش خارج نشده. جناب شیخ انصاری میفرماد و هو حسن، این هو یعنی چی؟ یعنی همین چیزی که ما از ظاهر عبارت آقایون برداشت کردیم حرف درستیه. تو ناقل جائز، تو مثل تدبیر و وصیت، خیار ساقط نمیشه. چرا؟ لعموم نفی الضرر، چون لا ضرر اینجام هست. آقایون لا ضرر که اصل خیار قبل رو برای ما ثابت میکرد، میگفت چون ضرر کرده مغبون خیار داره، میگیم الان هم که تصرف جائز کرده بازم اون ضرره وجود داره. چون فرضمون دوستان اینه، دقت کنید، فرضمون این است که این تصرفات کی اتفاق افتاده؟ قبل از علم به قبل. یادتون نره مسقط چهارم، تو مسقط چهارم تصریح داشت ایشون که بحث سر تصرف قبل از علم به قبله. تصرف بعد از علم به قبل ما تو صورت سوم، مسقط سوم بحث کردیم و تمام شد. نگید آقا همین که تصرف کرده بعد از علم به قبل خودش چیه؟ معنیش رضایت. اون مسقط سوم بود. چون قبل از علم به قبل بوده، ایشون میفهمد نفی ضرر هنوز دلالت میکنه بر اینکه این خیارش باقی است و مجرد الخروج عن الملك لا يسقط تدارک ضرر المغمون. مجرد خروج از ملک هم باعث سقوط تدارک ضرر قبل نیست. تدارک ضرر قبل هنوز امکان پذیره به جهت اینکه این نقل جائزه، یا مثل تدبیر و وصیت از ملکش خارج نشده. خب این بحث تمام شد. حالا برگردید به همون ناقل بگید لازم، همون علاوه از لازم برگردید به اونجا، میگه ولو تفق زوال المانع، اگر مانع از رد علاوه از لزوم به وجود اومد، یعنی بیع لازم انجام داده یا مثلا امر رو استیلاد کرده که امکان ردش دیگه وجود نداره، تو این موارد اگر مانع برطرف شد که موت ولد ام الولد یا فسخ عقد لازم لعیب او قبن او اقالت، هیچ عیب و قبنی هم نبوده، فقط دو طرف راضی شدن که معامله برگرده، اگر مانع برطرف شد ففی جواز رد وجهان، اینکه آیا آقای مقبون حالا که مال بهش برگشته میتونه رد بکنه و خیار خودش رو اعمال کنه یا نه، آب به جوب رفته دیگه باز نمیگردد. ایشون میفرماد وجهان من انه متمکنان حین اذن، این دوستان وجه عدم سقوط خیار یا وجه سقوط خیار؟ عدم سقوط خیار یعنی جواز رد، جائز است رد بکنه، هنوز خیارش هست، ساقط نشده. چرا؟ من انه، یعنی این آقای مقبون متمکنان حین اذن، متمکنان یعنی متمکنان من الرد، میتونه این مال آقای عرض کنم قابل رو بهش برگردونه، حین اذن یعنی حین زوال مانع، حالا که مانع برطرف شد میتونه اینو برگردونه. این از یه طرف، اما از یه طرف دیگه و من استقرار البیع، استقرار البیع یعنی چی؟ یعنی وقتی بیع لازم انجام شد علاوه چه لزومم بود، اون خیار ساقط شد، ساقط شدن خیارم مثل آب به جوب رفته است دیگه، برگشت نداره. ولذا ببینید بعدش خودش چی میگه، میگه و روب ما یبنیان، یبنیان یعنی این دوتا وجه مبتنیان بر چی؟ الا ان زائل العائد، زائل عائد یعنی اون چیزی که زائل شده اما به یه دلیلی برگشته، زائل عائد رو آیا ما مثل چیزی میدونیم که کلذی لم یزل، مثل چیزی که اصلا زائل نشده از اول، که اگر زائل نشده باشه از اول معناش این است که خیار این آقا ساقط نشده، یا نه کلذی لم یعود، این لم یعود یعنی همون آب به جوی رفته دیگر باز نمیگردد، درسته عرض کنم زائل شد یعنی اون مانع برطرف شد، اما این برطرف شدنش اثری نداره چون این بالاخره ساقط شده و برای برگشتنش ما دلیل میخواییم. یه نقطه بگذارید، یه لحظه حواستون به من باشه، یه لحظه ببینید، گاهی مانع برطرف نمیشه، یعنی اون بیعه به واسطه اقاله و عیب و قبل و امثال اینها فسخ نمیشه، یا مثل ام ولد نیست که بچه بمیره و عرض کنم امکان رد این کنیز به وجود بیاد. گاهی نه، شما یه جنسی رو فروختی به یه کسی، به بیع لازم هم فروختی، بعد دوباره میری خودت حالا یا به همون قیمت یا به قیمت بالاتر دوباره ازش میخری، یعنی ناقل جدید اتفاق میفته به جای زوال اون ناقل قبلی، به جای اینکه اون ناقل قبلی از بین بره یه ناقل جدید اتفاق میفته، یعنی مقبون به بیع لازم مثلا این رو فروخت، دوباره رفت همین جنس رو خرید خودش. اینجا چی میگید؟ ایشون میگه همین دوتا وجه اونجا هم هست، و کزل وجهان فی مالو آد الی، یعنی آد اون مال به آقای بگو مقبون، اگر مال برگشت به خود آقای مقبون به ناقل جدید، به واسطه یک ناقل جدید، اینجا هم دو تا وجه وجود داره، ممکنه بگیم میتونه، ممکنه بگیم نمیتونه، اما وعدم الخیار هنا اولا. اگر ما تو صورت قبل گفتیم خیار ساقط میشه، اینجا به طریق اولا میگیم ساقط میشه. دوستان این اولویت از کجا در اومد؟ آباری کلا، چون معامله جدیده. ببینید میگه لعن العود هنا به سبب جدید و فلفسخ به رفع سبب سابق. تو قبلی دوستان گره قبلی باز میشه، یعنی یه گره خود همون گره باز شد، اما توی این دومی که ناقل جدیده ملکیت اصلا یه ملکیت دیگره، اون ملکیت قبلی نیست، یعنی مانع برای ملکیت قبلی برطرف نشد، یه ملکیت جدید اومده. لذا اگر تو قبلی گفتیم عرض کنم خدمت شما خیار ساقط عدم الخیار یعنی خیار ساقط می شود، درسته؟ خیار ساقط میشه. اونجا اگر گفتیم خیار ساقط میشه، اینجا به طریق اولا میگیم خیار ساقط میشه. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
اینجا که
شیخ خود
رو عبارت‌های
تردی و عبارت که همینجور بسته
عقد
جایز
رو
مثلا کرد،
این سقوط خیار رو چنین به
ذهن
میرسید که تو
موارد
عقد جایز
ببخشید، تو عقد
جایز چون دو تا وجه درست نکرده؟ نه، عقد جایز رو اومدن گفتن که خیار ثابت نمیشه. خب بعد تو عبارت قبلی من گفتم علاوه بر لزوم خیار ثابت نمیشه، میگیم علاوه بر لزومش با توجه به عقد جایز هم که بالا مطرح کردن، به خاطر اینکه الان مبی دیگه در اختیاره، خب وقتی دیگه این مبی به خاطر حالا هر سببی برمیگرده و عقد اول زائل میشه، و عقد خودش سبب بوده موضوعیت نداشته که ما بیام این مورد چون عقد انجام شد حالا به هر دلیلی هم اگر برگشت دیگه نتونه اعمال خیار بکنه.
خب شما یکی از این دو تا وجه رو تایید کردید، اما اون وجه دومی میدونید چی میگه؟ اون دومی میگه آقا چون از ملکش خارج شد و قبل از زوال مانع امکان رد وجود نداشت، اونجا خیار ساقط شد. الان که زوال مانع شده، مانع برطرف شده، شک میکنیم که آیا اون خیار بر میگرده یا نه، چون توی یه مقطعی قطعا خیار چی شد؟ ساقط شد. بعد از این که مانع برطرف شد، آیا اون خیار ساقط شده بر میگرده یا نه؟ استثناء عدم خیار داریم. تو ناقل جایز نمیتونیم یه حرفو بزنیم. چرا؟ چون توی هیچ مقطعی خیار ساقط نشد، از اول خیار جایز بود، ناقل جایز بود. اما تو زوال مانع میتونیم یه حرفو بزنیم. دوستان بزرگوار، آخرین مطلب بحث امروزمون بحث اجاره است. آقای مقبون به جای اینکه بیع لازم انجام بده، به جای اینکه بیع جائز انجام بده، رفت چیکار کرد؟ اون مال رو اجاره داد. یه اسبی رو خرید به 1000 درهم. بعد معلوم شد که عذر میخوام، قبل از اینکه معلوم بشه مقبون شده، اسبو داد اجاره. اسب یه ماهه داد اجاره. بعد از این که داد اجاره، معلوم شد این اسب 200 درهم بیشتر ارزش نداشته، این 1000 درهم خریده، اجاره داد. سوال، آیا اجاره دادن مقبون مال قبلی را سبب می شود که خیار قبلش ساقط بشه؟ اجاره میدونی چه ویژگی داره؟ ویژگی اجاره اینه که از طرفی معامله لازمه، یعنی جائز نیست که شما بتونی بگو فسخش بکنی، وقتی اجاره واقع شد لازمه. اما از اون طرف بالاخره مدت داره دیگه، بعد از یه مدتی چی میشه؟ برمیگرده آزاد میشه. از ملک شما که خارج نشده که، فقط اجاره دادی، انگار منافعشو دادی، خود مال رو ندادی. سوال، آیا اجاره دادن باعث عرض کنم خدمت شما سقوط خیار مقبون میشه یا نمیشه؟ ایشون میفرماد در اینجا دو تا نظر مطرحه. عرض کنم بعضی ها مثل سیمری و ابوالعباس، این ابوالعباسی که دوستان ایشون میگه احمد ابن محمد ابن فهد هلی، ابن فهد هلی، عرض کنم ظاهرا محمد ابن فهد هلی، ابوالعباس احمد ابن محمد ابن فهد هلی است، یعنی پسر ابن فهد هلی که صاحب کتاب المحذب البارع مال قرن عرض کنم 8 و 9 757 تا 840. یک ابوالعباس، چون این اسم یه مقدار ناآشنا بود براتون یه مقدار توضیح دادم، ولی بقیه اسما رو خیلی وقتا چون همون اولین بار عرض کنم توضیح میدیم دیگه بقیه موارد مطرحش نمی کنیم. علا ای حاله، این دوتا بزرگوار گفتن آقا اگر مقبون مال رو اجاره بده دیگه نمیتونه رد بکنه، یعنی خیارش چی میشه؟ بگید ساقط میشه. اما در مقابل انگار بعضیا گفتن آقا فقط و فقط صورتی که باعث سقوط خیار است، صورتی است که تصرف مخرج از ملک باشه و اجاره دوستان مخرج از ملک نیست. این هم حرف اکثر علماست، یعنی اون طرف دو نفر، این طرف هم اکثر علما. یه نکته دیگه هم داره رو عبارت براتون عرض میکنم دیگه خیلی فرصت نداریم. نگاه کنید، و فی لحوق الاجاره بالبیع قولان، آیا اجاره به بیع ملحق میشه یعنی میتونیم بگیم همینجور که بیع لازم باعث سقوط خیاره، اجاره هم باعث سقوط خیاره. ایشون میگه دو تا قوله. من امتناع رد، دوستان این من امتناع رد وجه چیه؟ دلیل لحوق اجاره به بیع، یعنی باعث سقوط خیار میشه. چی دلیلشه امتناع رد؟ همینجور که تو بیع شما نمیتونی مال رو برگردونی به قابن، کمکم کنی، تو اجاره هم نمیتونی برگردونی به آقای قابن. و هو مختار السیمری و ابو العباس احمد ابن محمد ابن فهد هلی. و من ان این من دوستان دلیل چیه؟ دلیل عدم لحوق اجاره به بی، بگیم این ملحق به بی نیست و لذا خیارش هم ساقط نمیشه. من ان مورد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملك. دوستان استثناء رو کنارش این عبارت که میگم بنویسید، استثناء یعنی استثناء از موارد ثبوت خیار، استثناء از موارد ثبوت خیار. اونی که از موارد ثبوت خیار خارجه کدوم صورت؟ فقط هو تصرف المخرج عن الملک، فقط تصرف مخرج از ملک، اونم علاوه بر لزوم، اون فقط خارج است از موارد ثبوت خیار. پس اجاره که مخرج از ملک نیست، از موارد ثبوت خیار خارج نیست. این نظر نظر کیه؟ و هو المحکی عن ظاهر اکثر. خب ولو لم يعلم بالقبل الا بعدا قضاء الاجاره. یک سطر دیگه حواستون به من باشه، عرضم تمام. یک سطر دیگه، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان، اگر این آقا قبل از علم به قبل، اجاره داد، اما اجارهش مثلا، حالا مثال ها، اجارهش مثلا یه روزه بود، دو روزه بود، اصلا بگید یه ماهه بود، اما یه ماه اجاره تمام شد، مال رو برگردوندن به خود آقای مقبون، بعد از این که مال رو برگردوندن به مقبون، این آقا تازه عالم به قبل شد. ایشون می فرماید اینجا خوبه که بگیم خیار ساقط نمیشه. چرا؟ چون الان که عالم به قبل شد و ما میخوایم بگیم بعد از علم به قبل این خیارش اومد، الان که دیگه این آقا میتونه برگردونه مال رو، درسته حالا توی مقطع زمانی قبلش داد اجاره، اما خب الان برگشته دیگه. اینجا توجه رد. و همچنین دوستان در مورد بی، آخه در مورد بی هم که گفتیم زوال مانع اتفاق میفته، اونجا هم گفتیم دو وجه دیگه. اگر شما این رو فروختیش قبل از علم به قبل، فروختی علاوه بر لزوم، بعد از یه هفته رفتی به طرف گفتی آقا من پشیمون شدم، اقاله کنیم، معامله اقاله شد، یا اون ام ولد شد، بچه به دنیا اومد، بعد بچه از بین رفت، اما بعد از این که بچه از بین رفت، بعد از این که اون به اقاله شد، تازه شما علم به قبل پیدا کردی. ایشون می فهمد اینجا هم توجه رد، یعنی خوبه بگیم خیار. چرا؟ چون اینجا تازه شما حالا که علم به قبل پیدا کردی، الان امکان رد اون مال به آقای قابل وجود داره. حالا ولو قبلش یه تصرفی انجام شده، یه رفت و برگشتی بوده، اما اون رفت و برگشت مضر نیست. ولو لم یعلم بالقبل، اگر مقبون عالم به قبل نباشد الا بعدا قضاء الاجاره، یعنی اجاره داد، مدت اجاره تمام شد، مال رو بهش برگردونن، تازه عالم به قبل شده. اینجا توجه رد، توجه رد یعنی از بین این دوتا قول خوبه که ما بگیم خیار ساقط نمیشه و میتونه این آقا رد بکنه. این یکی. و کذا یعنی توجه رد، بازم توجه رد کجا؟ لو لم یعلم بالقبل حتی انفسخ البیع، اونجایی که بیع انجام داده، حتی دوستان بیعه بگو لازم علاوه چه لزوم، اما بعد به دلیلی، حالا یا به عیب یا به قبل یا به هرچی یا به اقاله، معامله فسخ شد، بعد از این که فسخ شد و مالو به این آقای مقبون برگردوندن، تازه عالم به قبل شده. اینجا میشون میفرماد توجه رد، خوبه که بگیم عرض کنم خیار ساقط نمیشه و میتونه مال رو برگردونه. آخر دعوانا الحمدلله. Ah, I'm going to go to the next one.